آقای حسین میرباهاری 23 مهر ماه بازداشت شدن و همچنان همه ازشون بیخبر هستیم، نمیدونیم کجا هستند و اطلاعی هم از پروندهشون نداریم. این در حالی هستش که خانواده و دوستان آقای میرباهاری به شدت نگران سلامتشون هم هستن. ایشون هم یک سابقه جراحی دارن که با رژیم غذایی خاصی داشته باشن، همین که دیابت دارن، هم دارو استفاده میکنن. دفعه پیش بعد از اینکه آزاد شدن تا مدت ها درگیر درد کلیه بودن و خب دارویی که باید بخورن هم که قاعدتا کسی در زندان های ایران همه میدونن که هیچ کدوم از این اصول برای زندانیانی که سلامت کامل ندارن رعایت نمیشه. در نتیجه این به تمام نگرانی که خانواده و دوستان دارن خیلی اضافه کرده.
آیا مشخص شده که ایشون به چه دلیلی بازداشت شدن؟
متاسفانه خیر، علاوه این که ما نهادی که بازداشتشون کردن رو نمیدونیم. همونطور که میدونید آقای میرباهاری روز 31 خرداد امسال بازداشت شدن بعد از اینکه یک ماه در انفرادی بودن و تحت بازجویی با قرار وثیقه آزاد شده بودن و همچنان منتظر حکمشون بودن که منتظر ابلاغیه بودن که دوباره بازداشت شدن و متاسفانه نمیدونیم که حتی چه نهادی بازداشتشون کرده، آیا مرتبط هست با بازداشت قبلیشون یا پرونده جدیدی هستش. در این حال آقای میرباهاری تنها چیزی که در موردشون میشه گفت اینه که فعال حق کودکی هستن و هر حال فعال حق کودکی ظاهرا جرم محسوب میشه. معمولا افرادی که فعالان اجتماعی و فعالان مدنی رو وقتی بازداشت میکنن در حقیقت اتهامشون همون تبلیغ علیه نظام هستش. حالا سعی میکنن که مدارک و شواهدی رو پیدا بکنن و از طریق بازجویی، از طریق گشتن لوازم الکترونیکی و منزلشون که بتونن این اتهام رو محکمتر برای متهم برای بعدی که بازداشت کردن جا بندازن. ولی معمولا با همین اتهام شروع میشه، تبلیغ علیه نظام، و حالا بعضی وقتا هم اضافه بهش میکنن که تلاش برای تحت تاثیر قرار دادن امنیت ملی.
خانم عسکری، همزمان با بازداشت آقای میرباهاری دفتر جمعیت دفاع از حقوق کودکان کار و خیابان هم توسط نیروهای امنیتی پلم شد. میدونین تکلیف مددجویان و یا حالا کسانی که اونجا به نوعی آموزش میدیدن کودکان کار چی شده؟
ببینید، آقای میرباهاری از بنیانگذاران جمعیت دفاع از حقوق کودکان کار و خیابان هستن و بچه‌هایی که میومدن، مددجویانی که میومدن هم برای آموزش میومدن هم برای خدمات مددکاری، بهداشتی و بقیه قضایا. تقریبا حدود بین 300 تا 400 تا کودک مراجعه میکردن به این مرکز، به خصوص امسال با توجه به شرایطی که برای کودکان مهاجر و کودکان بدون شناسنامه بوده، متقاضیان و کسانی که ثبت نام کردن خیلی بیشتر بودن. قاعدتا این بچه‌ها همچنان بدون پناه شدن. دوباره وقتی جمعیت دفاع بسته میشه، بسیاری از خدماتی که این بچه‌ها میگرفتن، هم از خدمات آموزشی، خدمات مددکاری و در حقیقت اون فضای امن، اون جایی که میتونستن دارن به هر حال کودکان کار هستن، این کودکان خیلیاشون، و میتونستن برن اونجا، این فضای امن و این امید براشون بسته شده. به هر حال از چندین جهت نقض حق کودکی هم اتفاق میفته. حالا هم از این جهت که این کودکان باید در سیستم آموزشی کشور باشن، سازمان‌های مردم نهاد و فعالان اجتماعی نباید وظیفه تدریس به این کودکان رو داشته باشن، چون این وظیفه دولت هست، وظیفه جامعه هست که این کودکان باید حق تحصیل داشته باشن. طبق پیماننامه حقوق کودک، حق آموزش یکی از همین حقوق کودکان هست.
به نظر شما چرا حکومت به فعالین مدنی، حالا مثل آقای میرباهاری که فعال حقوق کودکان بودن، این روزها فشار بیشتری میاره؟
ببینید، البته باید بهتون بگم که این موضوع برای این روزها نیستش، همیشه همینطور بوده. همیشه سازمان های مردم نهاد، تفاوتی که با سازمان های خیریه دارن اینه که واکنششون به فقر و نیازمندی هستش. خیریه ها سعی میکنن این رو تا یه حدودی رفع و رجوع بکنن. سازمان های مردم نهاد و فعالان حق کودکی، فعالان حقوق بشر کلن تلاش میکنن که این ریشه فقر یا بی‌عدالتی رو تغییر بدن. یعنی سعی میکنن که بیشتر هم آگاه سازی بکنن، هم توانمندسازی بکنن. و خب معمولا کشوری که تحت دیکتاتوری هستش دوست نداره مردمش بیشتر توانمند بشن، و برای همین در کل فعالان اجتماعی و مدنی و به طور مشخص در این حالت فعالان حق کودکی، که البته من همچنان نمیدونم دقیقاً چطور ممکنه فعال حق کودکی هر شکلی مخالف و مشکل امنیتی برای کشور ایجاد بکنن، ولی اینو میشه گفت برای تمام فعالان هستش. فعالان اجتماعی در حقیقت توانمندسازی میکنن، تلاششون در جهت آگاه سازی و تغییر هستش در شرایط. خب کشوری که بر اساس قوانین دیکتاتوری اداره میشه و دوست نداره که چیزی رو تغییر بده، قطعا هر گونه فعالیتی رو در این زمینه مخالف اهداف و راستای حرکت خودش میدونه.